قبل از هر چیزی در واقع سلام و خیر مقدم دارم خدمت اساتید و بزرگواران حاضر در پژوهشکده و به ویژه از در واقع گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده علوم انسان. همونطور که در واقع از پوستر از در واقع جای مختلف مطلع شدیم، امروز میخوام یک گزارشی به نسبت مفصل از رساله دکترای خودم داشته باشم که چند ماه پیش دفاع کردم و پژوهشگاه این فرصت رو در اختیار من گذاشت. من ازشون سپاسگزارم، به ویژه از آقای دکتر لسانی که خیلی کمکم کردن در این راستا و سایر اساتیدی که در واقع حضور دارن، به این فرصت رو دادن که بتونم نتایجم رو با شما به اشتراک بذارم. مسلماً نتایجی که شاید در این رساله شما مشاهده میکنین و خواهین شنید، نمیتونم بگم یه در واقع کامل و در دقیق ترین نوع تحقیقات هستش، چون به خاطر اینکه ما با انسانها درگیریم و انسانها مرتباً در واقع به واسط شرایط زمانی، مکانی و تاریخی دستخوش یه سری تغییرات و تحولات میشن و من تمام تلاشم این بود که بدون هیچ گونه پیش داوری و بدون هیچ گونه قضاوتی این کار رو جلو ببرم. گزارش من در مورد ارائه مدل توانمند شدن سیاسی زنان نخبه پس از انقلاب اسلامی هستش و سعی کردم که مورد مطالعه‌ام زنان صاحب منصب باشه در سطوح وزارت، معاونت ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی. از مجلس رو از دوره اول شروع کردم تا پایان دوره نهم، چون زمانی که من رساله‌مو شروع به نوشتن کردم مجلس دهم شروع به کار نکرده بود و در مورد ریاست در واقع معاونت یه وزیر که بیشتر نداشتیم. در مورد معاونت ریاست جمهوری هم در واقع از دولت اول تا آخر دولت دهم رو پیش بردم. بیان مسئله اصلا چی شد که در واقع من این دغدغه توانمند شدن سیاسی زنان رو پیدا کردم؟ این در واقع زمانی برای من اینجا شد سال 2012 بود که یک آماری هر ساله اقتصاد جهانی در قالب گزارشی به نام شکاف جنسیتی منتشر میکنه که حدود 144 تا 145 کشور رو در شاخص‌های آموزش، سلامت و بهداشت، مشارکت اقتصادی و توانمند شدن سیاسی مورد بررسی قرار میده. که اینجا لازمه که من یه پرانتز باز کنم. همه جا شما واژه توانمند سازی رو مشاهده میکنین و به تازگی واژه قدرت افزایی. ولی من چرا از واژه توانمند شدن استفاده کردم؟ چون معتقد هستم که توانمند سازی مثل بومی سازی، جهانی سازی، قومی سازی فرایندیه که از بالا از ساختارها میخوام به افراد تحمیل بکنن و معلومم نیستش که در آخر چقدر میتونه افراد رو تحت تاثیر خودش قرار بده و یه رویکرد کاملا جبری و اجباری داره. ولی توانمند شدن نشوندنه اینه که تا زمانی که اون فرد، حالا چه فارغ از اینکه زن باشه یا مرد باشه، به اون آگاهی یا به اون اراده و در واقع اون انگیزه نرسه، هیچ وقت نمیتونه شرایط و موقعیت خودش رو تغییر بده. در نتیجه من از واژه توانمند شدن دارم در این رساله به کار میبرم و دوست دارم این واژه هم جا بیفته، چون کاملا توانمند شدن یک عامل فردیه که اون فرد باید بخواد و ما هیچ وقت نمیتونیم به زور به افراد تحمیل کنیم که شما باید تغییر کنین، در واقع شرایطتون رو دگرگون بسازید. برگردم در واقع به دغدغه و مسئله اصلی خودم که در واقع شکاف جنسیتی یکی از شاخص‌های مهمش در خصوص توانمند شدن سیاسی زنان بود که 4 تا معیار رو در بر می‌گرفت: تفاوت بین زنان و مردان در دسترسی به نهاد تصمیم سازی و تصمیم گیری و برنامه ریزی، حضور زنان در پارلمان‌ها، حضور در جایگاه وزارت، حضور در جایگاه ریاست جمهوری. پژوهش انجام شده با ملاحظه در واقع میتونیم بگیم که در اون سال 2012 20% از این شکاف جنسیتی جهانی در عرصه توامن شدن سیاسی زنان تازه برطرف شده بود، ولی با این حال در واقع ایران رتبه بسیار واقعا پایینی 127 داشت از میون 144 و 145 کشور، که این برای من سوال شد که چرا رتبه ما از کشورهای در واقع اطرافمون پایین تره، مخصوصا از بالاترین رتبه رو آسیا داشت و بعدش در واقع کشورهایی مثل تو آسیا پاکستان داشت با 16% و بعدش الجزایر و امارات و سوریه و بحرین و ارمنستان و آذربایجان و در آخر ایران قرار میگیره. حالا تازه اینجا به نظر من باز اوضاعمون در سال 2012 خیلی خوب بود. در سال 2017 که آماری که منتشر شد از شکاف جهانی، ایران در واقع رتبه 140 رو از بین 144 کشور رو از آن خودش کرده بود. و همینطور که میدونین 99 سال طول میکشه تا شکاف جنسیتی در حوزه سیاست بخواد جبران بشه. یعنی ما هر بار با یک در واقع 100 سال باید تلاش کنیم زنانمون رو توامن کنیم، در واقع ساختارهایی رو برای اونها، چه فرصت رسمی چه غیر رسمی رو برای اونها فراهم بکنیم تا جبران بشه. و همین باعث شد که در واقع من به این فکر بیفتم که روی موضوع به اسم توامن شدن سیاسی زنان متمرکز بشم و کار بکنم. دوست دارم یک تعریف از توامن شدن سیاسی در ابتدا ارائه بدم که عبارتند از درگیر شدن توده مردم در فعالیت‌های مختلف به ویژه سیاسی و تأثیرگذاری در تعیین سرنوشت خود تنها از این راه گذر که زمینه ثبات و پایداری نظام سیاسی تحقق می‌یابد. که در اینجا میتونیم بگیم توامن شدن سیاسی دو گروه از زنان را در بر میگیره. یک زنان توده، که حالا این زنان توده کیان؟ زنانی هستن که در انتخابات شرکت میکنن، عضویت در احزاب و انجمنها دارن و تجربه مشارکت اجتماعی و سیاسی عایدشون میشه. و زنان نخبه چه زنانی هستن؟ زنانی هستن که در مجلس قوه مجریه شرکت دارن و از مناصب عالی سیاسی برخوردارن. که من اینجا اومدم گروه دوم رو انتخاب کردم. چرا گروه دوم رو، گروه نخبگان رو انتخاب کردم؟ به این دلیل که اصلا میخواستم ببینم که اینا چگونه توامند شدن. آیا این توامندیشون بر اساس شایستگیشون بوده یا بر اساس روابطی بوده که حالا این روابط منزلتی یا روابط خیشاوندیشون سبب شده. و دوم این که ما در واقع در کشورمون هیچ روایته جامعه و کامل از زنانی که از مجلس اول تا آخر مجلس نهم و زنانی که در قوه مجریه فعالیت داشتن در مناصب عالیشون نداشتیم، که در قالب داستانهای کوتاه در اختیار ما قرار بگیره و ما بتونیم از اونها الگو بگیریم و یک نوع همزاد پنداری با اونها داشته باشیم. و این بزرگترین ضعفی بود که من مشاهده کردم در این سالها و خودم تصمیم گرفتم که روایت این زنان رو از کودکیشون تا زمانی که صاحب پست شدن و حتی بعد دستاوردها و اقداماتی که در این راستا انجام دادن رو مورد مطالعه قرار بگیریم و در آخر امیدوارم که در واقع بتونم در قالب کتابی چاپ کنم و در اختیار سایر زنان قرار بدیم که زنان ما با مطالعهش بتونن با این در واقع فرایند توامن شدن این دست زنان همزاد پنداری داشته باشن. یکی از در اینجا دوست دارم اینم بگم که این گروه نخبگان زنان عجیب غریبی نیستن و کره مریخ نیومدن، این زنانی هستن مثل خود ما، فقط این که اونها یه تفاوت‌هایی با ما دارن. تفاوت‌هاشون در چی هستش؟ این که اونها از ظرفیت و موقعیت بارزتری نسبت به سایر زنان برخوردار بودن. یعنی این صحبت من اینو میخواد برسونه، اونها از یک سری منابعی برخوردار بودن که شاید ما هم کمتر باش از این منابع برخوردار بودیم، حالا چه مادی چه غیر مادی، یا اگر هم برخوردار بودیم خوب نتونستیم ازش استفاده بکنیم. و دیگر اینکه اونها از طریق همین منابع تونستن به یک سری ساختارهای رسمی و غیر رسمی که حالا در طی در واقع گزارش هم اعلام میکنم دست پیدا کنن که واقعیتش کمی برای ما شاید نیاز داره به یه سری مبارزات ها یا به قول خودشون یه سری در واقع رفتارهایی که حالا این رفتارها رفتارهای قدرتی نام میگیره که اینها باعث میشن که بتونن یه سری دست به انتخابی معنادار بزنن و ساختار و موقعیت خودشون رو دستخوش تغییرات و تحولات بکنن که البته جای باز بحث داره تو همین موضوع هم که اینا چقدر تونستن تأثیر روی موقعیت سایر زنان بگذارن یا نگذارن. اون چیزی که در این پژوهش مورد نظر در واقع من بود شناخت تجربه زیسته زنان نخبه سیاسی برای رسیدن به یک میان ذهنیت مشترک برای توامن شدن سایر زنان در عرصه سیاست بود. و دو تا دغدغه اصلی داشتم که در قالب دو سوال اصلی مطرح کردم. این کسش که این فرایند توامن شدن سیاسی زنان بر اساس چه ویژگی و ابعادی بود؟ و این مدل بومی شدن تمامن شدن سیاسی در ایران چگونه شکل گرفت؟ بیان ضرورت. چرا من در واقع این کار رو ضروری دونستم و تصمیم گرفتم انجام بدم؟ اینکه هر ساله در واقع کشورها دور هم جمع میشن تا یه مدلی برای تمامن شدن سیاسی زنان به منظور افزایش مشارکت و حضور سیاسی اونها در سطوح مختلف ارائه بدن. از جمله نهاد زنان ملل متحد هستش که در سال 2014 در اجلاس 58 کمیسیون مقام زن با حضور اعضای 42 کشور برگزار شد. مدلی برای توامن شدن زنان با عنوان جایگاه زن در سیاست ارائه کرد که تو این مدل اومدش گفتش که باید یه سری سهمیه بندی برای زنان در عرصه مشارکت سیاسی در پارلمان ها داشته باشه. اختصاص یه سری در واقع صندلی های معینی برای این زنان در نظر بگیریم و همینطور اومدن در گفتن که باید از اونها ببخشیم. حمایت در واقع مشارکتی به عمل بیاد و همین باعث شد که من به این فکر گفتم که چرا ما این کار رو نگشتر خودمون نکنیم، چرا ما نیاییم در واقع مدلی رو ارائه بدیم، این مدل یه مدل بومی از خود اون زنانی که حالا تو این نزدیک به 40 سال حضور داشتن در عرصه سیاست بگیریم و ببینیم با چه دغدغه ها، مسئله ها، مشکلات و چالش های روبرو بودن و اصلا چی کار کردن که به این جایگاه رسیدن که سایر زنان هم این کار رو انجام بدن و آیا اصلا در واقع این دستاورد هاشون چقدر کار کرده حمایتی برای سایر زنان داشته یا خیر. و در این خصوص اومدم که سعی کردم بتونم که الگویی در این راستا ارائه بدم. دوستانم که برگردم به تاریخ، به گذشته، چون من معتقدم پدیده ها رو باید در بستر تاریخی مورد بررسی قرار ده. یکی از اونها در واقع همونطور که میدونه اولین حضور زنان در عرصه سیاست در سال 1270 با نهضت تنباکو شروع شد که زنان دیگه از حوزه خصوصی خارج شدن و وارد حوزه عمومی شدن و دیروز 12 اسفند روز اعطای حق زن بود که این حق رو واقعا ما باید بگیم که به جد مدیون خانم دکتر مهرانگیز منوچهریان هستیم، اولین سناتور زن ایرانی و اولین حقوقدان ایرانی که تونسته بودن که دکترای حقوقشون رو در این رشته بگیرن و ایشون با لابی که تونستن انجام بدن این حق رو برای ما گرفتن که این حق اون زمان برای ما بسیار با ارزش بود، هرچند که زنان اونقدر اون ارزش واقعیش رو درک نکردن. در پی انقلاب سفید با تصویب قانون شرکت بانوان در انتخابات در اون سال شاهد این هستیم که 6 زن وارد پارلمان میشن و بعد در سال 1350 2 زن نماینده مجلس شورای ملی میشن و در سال 1354 یک زن به عنوان وزیر آموزش و پرورش و یک زن نیز به عنوان وزیر مشاور در امور زنان منصوب میشه. و در واقع از بعد انقلاب ما شاهد این هستیم که از سال 1357 تا زمان اجرای این پژوهش 49 زن با کسب 78 کرسی از نمایندگی از دوره اول تا آخر دوره نهم مجلس مشارکت داشتن و ما تنها یک وزیر در دولت دهممون داشتیم، اون هم وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بودن. و در دولت هشتم تا یازدهم 5 زن رو در سمت رئیس مرکز امور زنان و خانواده که معادل معاونت ریاست جمهوری هستش داریم و داشتیم و یک زن هم در معاون علمی و فناوری دولت نهم بودن و 2 زن هم طی چند دوره معاون رئیس جمهور بودن و رئیس سازمان محیط زیست در دولت هفتم، هشتم و نهم و یازدهم و 2 زن هم معاون حقوقی ریاست جمهوری داشته که باید این اضافه کنم که الان 3 زن هستش. سوالات اصلی در پژوهش من عنوان شد، 2 تا سوال اصلی من همون در واقع فرایند توانمند شدن این دسته از زنان بود. سوال دوم من مدل بومی که می‌خواستم در این راستا ارائه بدم و سوالات فرعی من شامل این که این زنان چه اقدامات مهمی داشتن و سوال فرعی دوم ما ویژگی‌های فردی و ساختاری مدل توانمند شدن سیاسی زنان نخبه هستش و بعد به موانع فردی و چالش‌های ساختاری اونها پرداختم و سپس فرصت‌های رسمی و غیر رسمی این زنان رو مورد بررسی قرار دادم. و در این راستا هم اهداف کلی و فرعی خودم رو مشخص کردم که مشاهده می‌کنم. جامعه آماری من شامل 2 دسته میشه. 1 از ابتدای در واقع زنان وزیر و معاون رئیس جمهور هستش از ابتدای انقلاب تا دولت دهم که اسامیشون رو مشاهده میکنیم و دومیش اسامی زنان نماینده مجلس شورای شورای اسلامی هستش از مجلس اول تا آخر مجلس نهم. روش پژوهش من کیفی بود از نوع تحلیل روایت. چرا من روایت رو انتخاب کردم؟ چون میدونیم که در روایت یک نوع پسکاوی و استفهام‌گرایی وجود داره که شما میتونیم که سیر تغییرات، تحولات و اتفاقاتی که برای اون فرد میفته در قالب توالی رویدادهای منظم گردآوری کنیم و دست به علت کاوی بزنیم. و من نیاز داشتم که در واقع این روایت‌ها جمع‌آوری بشه تا بتونم در قالب داستان‌های کوتاه که حالا در رساله خودم با نام پیرنگ همون توالی منظم رویدادها هستش قرار بدم که این پیرنگ‌ها بتونه سرلوحه‌ای باشه برای زنان جامعه خودم. و از نوع مصاحبه من مصاحبه روایی بود به علاوه این که از تجربیات، خاطرات، زندگی نامه ها از کتب و مستندات این عزیزان نیز بهره گرفتم. و در آخر هم برای مدلم 2 داستان رو ترسیم کردم که این 2 داستان میان ذهنیت مشترک این افراد هستش که با هم دیگه داشتم. پیشینه پژوهش. همونطور که میدونیم تحقیقات پیرامون توانمند شدن زنان در ایران در 3 گروه میتونم گروه کلی طبقه بندیش کنم. 1 تحقیقاتی که پیرامون توانمند شدن زنان سرپرست خانوار هستش و دیگری تحقیقاتی که به موانع توانمند شدن زنان اشاره داره و دسته دوم طرح اعطای اعتبارات خرد به زنان روستایی می باشه. و پیشینه در واقع پژوهش خارجی من توی 4 محور فرد محور، نتیجه محور، عمل محور و ویژگی محور مورد بررسی قرار شد. من اینو بگم، سال 5 سال پیش که در واقع من این دغدغه رو پیدا کردم و شروع به مطالعات تحقیقی خودم رو آغاز کردم، در کشورم در قالب توامن حالا سازی یا توامن شدن سیاسی زنان مطلبی متاسفانه یافت نکردم و حالا برای خودم هم خیلی چالش بزرگی بود که آیا واقعا دغدغش رو نداریم یا اینکه افرادی نداریم که دست به پژوهش بزنن. ولی خوشبختانه در واقع تو این یکی دو سال ما دانشجویان بسیار خوبی رو میبینیم که دارن کم کم تو این عرصه تحقیق میکنن. ولی تا دلتون میخوام ما در مورد مشارکت سیاسی زنان داریم، به ویژه در واقع عوامل و موانعی که باش روبرو هستن. ولی نمیدونم، این خودم هم برام سواله که چرا در واقع در خصوص توامن شدن سیاسی زنان خیلی منسجم کار نشده و امیدوارم که بشه. مفهومی که اولی که باهاش مواجه هستیم مفهوم توامن شدن زنانه. که اصلا توامن شدن زنان چیه؟ توامن شدن زنان در 3 سطح همواره مورد بررسی قرار میگیره. سطح خرد شامل استعدادهای فردیمونه، قدرت تصمیم گیریمونه و قدرت تصمیم گیری ما را و همینطور اینکه ما بتونیم دست به یک کنش انتخابی معنادار بزنیم که 3 بُعد رو در بر میگیره. بُعد اول ظرفیت، بعد قدرت تصمیم گیری و بعد انتخاب هستش که ما زنان ابتدا باید ظرفیت روی یک پتانسیلی رو در خودمون جویا بشیم و بعد بتونیم دست به یک قدرت تصمیم گیری در عرصه‌های مختلف زندگیمون رو پیدا کنیم و بعد کنترل بر انتخابمون داشته باشیم. دسترسی به منابع که سطح میانی ما رو تشکیل میده که این منابع میتونه منابع مادی و منابع غیر مادی ما رو در بر بگیره و سپس ساختار فرصت هستش که سطح کلان ما رو در بر میگیره که جا شامل ساختارهای فرصت رسمی و غیر رسمی که کنشگر در اون دست به کنش میزنه. و در آخر هم دستاوردمون خروجیمون هستش که یک دیالکتیکی از عناصر دو عنصر موانع و عاملیت رو در بر میگیره. من چیزی که دوست داشتم در اینجا حتما بهش تاکید کنم که توامن شدن زنان بر 2 محور استواره. یک اینکه ایده فرایند یا تغییر از یک شرایط غیر توامن و در وضعیت نابرابر تبدیل به یک وضعیت برابر شد. یعنی ما تا نخواهیم متوجه بشیم ما در یک شرایط نابرابریم و باید این شرایط نابرابرمون رو تبدیل به یک شرایط برابر کنیم، هیچ وقت سراغ در واقع ایده توامن شدن نمیریم. و دومی قدرت انتخاب و عاملیت انسان و تاکید بر نقش زنان به عنوان عاملان تغییره. یعنی یه نوع باید خود باوری داشته باشیم نسبت به خودمون و خود اثر بخشیم. سطور توامن شدن در سطح خرد که میدونین همون استعدادهای فردی، قدرت تصمیم گیری و انتخاب در امور زندگی، ظرفیت ها و سرمایه هایی هستش که هر کدوم از ماها داریم. در سطح خرد کلان در برگیرنده ساختارها، گروهها، سازمانها، نهادهای رسمی و غیر رسمی هستش و در سطح میانی هم شامل منابع مادی و معنوی ما میشه. ابعاد در واقع توامن شدن شامل توامن شدن روانی، اجتماعی، اقتصادی و در آخر سیاسی. یعنی اگر توامن نشیم دو بُعد روانی، اجتماعی، اقتصادی، خیلی سخت میتونیم در بُعد سیاسی انسان‌های توامن بشیم. حالا توامن شدن سیاسی با چه معرفه‌هایی هستش؟ اما افزایش مشارکت سیاسی، مبارزه برای کسب حقوق برابر و حذف تبعیض علیه زنان هستش. من یک صحبتی داشته باشم، این که فرایند توامن شدن یک فرایند شخصی، گروهی، سازمانی و اجتماعی سیاسیه که من سعی کردم در رساله خودم تمام این فرایندها رو مورد بررسی قرار بدم. و یه چیزی که توامن شدن با یه سری از واژه‌ها عجینه و ما نمیتونیم اون رو ازش جدا بکنیم. یکی از این واژه‌ها قدرته. در توامن شدن دادن قدرت به زنان بیمعنیه و اصلا زنان هم خواهان چنین قضیه این نیستن. اونها بلکه دوست دارن که قدرت رو به دست بیارن بر اساس چی؟ بر اساس در واقع قابلیت های انسانیشون. و بعد کنترل هستش. قدرتمند شدن رو باید به منظره کنترل داشتن و جنبه های مختلف زندگیمون در نظر بگیریم. حالا این جنبه ها از خصوصی ترین جنبه های زندگیم، از انتخاب همسر میزان در واقع باروریمون شروع میشه تا مسائل بزرگتر. و بعد ادغام اجتماعی هستش و سپس خود اثر بخشیه که این اثر بخشی سه بُعد رو در بر میگیره. بُعد فردی این که من از خودم راضی باشم و اثر کار خودم رو دیده باشم و خودم رو باور بکنم. و دومی خود اثر بخشی خانوادگیمه. این تأثیر رو روی همسرم، فرزندانم تونسته باشم، گذاشته باشم. و در آخر اثر بخشی جمعی هستش که من با دستاوردهام بتونم سایر برای سایر زنان نیز مفید باشم. و بعد خودمختاری هستش، برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی هستش که من در واقع این برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی همون توضیح مجدد منابع و قدرت رو طلب میکنه. چیزی که ما تو توامن شدن سیاسی میگیم یه بازخوانی دوباره باید داشته باشه. و بعد محرومیت و طرده که این محرومیت حاصل توزیع نابرابر منابع قدرت در جامعه است و طرد هم یکی از عاملهای خیلی خیلی مهم در کنار عوامل دیگر جنسیت، بعد طبقه است و سپس قومیت می باشد. توامن شدن سیاسی به معنای فرصت پرداختن شمار زیادی از شهروندان به امور سیاسی که در این راستا والرشتاین معتقده که توامن شدن یک در واقع سازه چند سطحیه و در بسترهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شکل میگیره و افراد باید این کنترل رو به دست بیارن و بتونن روی انتخابهاشون، هدفهاشون در واقع کنترل داشته باشن. و توامن شدن رو اصلا نمیتونیم یک پدیده فردی در نظر بگیریم، چون که این پدیده در بستر اجتماع داره صورت میگیره و اون منابع ساختارها بی تأثیر نیستش. توامن شدن سیاسی زنان به معنای افزایش قدرت و شدت تحرک زنان در عرصه سیاسی است و اشاره به ارتقای تمایلات و انگیزش حضور زنان در فعالیت سیاسی و مبارزه برای کسب حقوق برابر و حذف تبعیض علیه زنان و افزایش مشارکت سیاسی اینها رو داره. که من از رویکردهای نظری که بهره گرفتم در راستای توامن شدن سیاسی زنان، یک رویکردهای توسعه به مسائل جنسیت و دیگر دیدگاه زن و توسعه است که شامل دیدگاه رفاهی، دیدگاه فرزدایی و دیدگاه کارایی و سپس از دیدگاه جنسیت و توسعه که شامل دیدگاه نوگرایی و دیدگاه عدالت و برابری و در آخر از رویکرد نهادگرا و در کنارش هم از رویکردهای فمینیست ها یا لیبرال، اصولگرا و پست مدرن و رادیکال بهره گرفتم. بهتره که میخوام در واقع بحث در نظری من که بخوام اینجور جمع کنم، این که توامن شدن سیاسی با دو واژه مشارکت و به ویژه مشارکت سیاسی زنان عجین هستش. مشارکت به معنای به کارگیری منابع شخصی که این منابع شخصی میتونه مادی، غیر مادی، اکتسابی و انتسابی باشه به منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی. و سپس مشارکت سیاسی زنان که خود شما میدونید بهتر از من تعریفش رو بلد هستین که یکی از عنصر اصلی هستش که باعث میشه که ما بتونیم در عرصه سیاست دست به تصمیم گیری بزنیم، با کنش های فردی و جمعی خود ما زنم بتونیم سرنوشت خودمون و جامعهمون رو تغییر بدیم، که این از فعالیت های مشارکت جویانه شروع میشه، رفتارهای چون رأی دادن، نامزد شدن، نمایندگی در عرصه های مختلف رو در بر میگیره. و عنصر اصلی توانمند شدن احساسی باز تاکید میکنم آگاهی انگیزه است. تا زمانی که ما آگاه نشیم از موقعیت نابرابرمون، از تبعیض‌هایی که داره بهمون روا میداره، حالا از جنبه‌های مختلف، و همینطور تا زمانی که نخوایم اراده نکنیم و این انگیزه رو در خودمون ایجاد نکنیم، هیچ وقت نمیتونیم در این عرصه به بهبودی پیدا کنیم. مشارکت سیاسی هم همینطور میدونیم در سطح خرد کلانه که بهتر از من میدونیم و از نظر این راست از نظریه روانشناختی و نظریه اجتماعی و اقتصادی بهره گرفت. واژه نخبگان سیاسی هم تعریف کردم برای شما که این نخبگان افراد هستن، برای من زنانی بودن که دسترسی به منابع و ساختارهای فرصتی داشتن و از مقام برجسته‌ای در امور سیاسی برخوردار بودن که بنابر اون موقعیتی که داشتن تونسته بودن که کسب قدرت بکنن در تشکیلات و سازمان‌های بزرگ و خودشون دست به کنش سیاسی بزن، که قدرت و مشروعیت این زنان به دو عامل وابسته هستش، یک منابع و وسایلی که در اختیار اونها بوده و دیگری توان تصمیم گیری که به اونها قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی رو داده. جوهر اصلی مفهوم توانمند شدن سیاسی در دو واژه قدرت و قدرت افزایی خلاصه میشه. در این راستا در واقع باتلیوالا صحبت از این میکنه که پروسه توانمند شدن زنان را از قدرت درون یا قدرت درونی و قدرت با هم بودن و قدرت برای انجام دادن کارها نام میبره، که من در آخر میگم که زنان نخبه سیاسی ما از کدام قدرت بیشتر استفاده میکردن و از کدام قدرت کمتر بهره میگرفتن. خواستگاه نظریه کار من برساختگرایی تفسیری بوده و در دو سطح عاملیت و ساختار، چون من معتقدم که فرد رو از جامعه نمیشه جدا کرد، جامعه رو هم از فرد، و این زنان نخبه از خودشون عاملیت هایی داشتن که به واسطه این عاملیت ها ساختار، فرصت و منابعی رو در اختیارشون گذاشته که تونستن در این عرصه خودشون رو توانمند کنن. مدل نظریه فرایند توانمند شدن سیاسی. مدل من اینجوری آغاز میشه که تمام این زنان نخبه از یک سری منابع برخوردار بودن و همشون از یک رفاه نسبی برخوردار هستن و این از طریق این منابع، چه منابع حالا رسمی چه غیر رسمی، چه مادی و غیر مادی که برخوردار بودن، دو شاخه ایجاد میشه. شاخه اول جامعه پذیری اجتماعی و سیاسی این زنان هستش که برخی از این افراد حالا به واسطه پدرشون، به واسطه نوع مدرسه، به واسطه اعضای خانواده، به واسطه همکلاسی ها، گروه های مرجع و اون بستر در واقع تاریخی و سیاسیشون تونستن که خودشون در این جامعه پذیری سیاسی نصیب حالشون شده و بر اساس اون جامعه پذیری سیاسی عاملیت و کنشگری از خودشون به خرج دادن، که این عاملیت ها و کنشگریشون در قالب سرمایه اجتماعی، سرمایه نمادین و سرمایه فرهنگی باعث میشه که یک هویتی از خودشون کسب کنن. چرا میگم هویت کسب شده؟ چون این هویت اکتسابی بوده، انتسابی نبوده و وارد هویت و سپس هویت سیاسیشون رو شکل میدن و آمادگی پیدا میکنن برای یک عمل اجتماعی و قدرت یابی و قدرت افزایی. دومین قشر افرادی بودن که باز از رفاه نسبی و دسترسی به منابع مادی و معنوی داشتن ولی در جامعه دچار یک استحاله یا درونی سازی میشن و با ساختارهای جامعه خیلی سریع پیوند میخورن، حالا چه ساختارهای رسمی چه ساختارهای غیر رسمی، که ساختارهای رسمی منظورم هنجارهای حاکم و نهادهای سیاسی بوده و ساختارهای غیر رسمی سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای مدنی رو در بر میگیره و یک هویت پیشرس پیدا میکنه. هویت پیشرس منظور من چی بود؟ منظور من این هستش که اینها اعتقادات خانوادگیشون، رسوم و قوانین اجتماعیشون و اون مرجع قدرتشون هم در کنار اون منابع اقتصادیشون همراهی کرده، یعنی شخصا عاملیت تمام رو از آن خودشون نبوده، بلکه اینجا ساختار هم باشون هم نوا بوده و هویت سیاسی رو کسب میکنن و آمادگی برای عمل اجتماعی و قدرت یابی و قدرت افزایی میشن. پس هر دو وارد عرصه سیاست شدن و هر دو در این عرصه دستاوردهایی دارن که امر سیاسی در میدان سیاست گذاری و سیاست سازی رو بنا میکنن و خودشون رو توامند میکنن در عرصه سیاست. در مورد روش پژوهش هم که توضیح دادم، ولی در مورد جامعه آماریم، جامعه آماریم هم 58 نفر بودن که طی مدت 8 ماه محبت کردن و من کمک کردم و من تونستم با 33 تا از در واقع زنان صاحب منصب در قوه مقننه و مجریه مصاحبه بکنم که از این 33 نفر 29 نفر واقعا جا داره الان هم حضور دارم. من باز از یکایکشون تشکر بکنم، این محبت رو کردم و اجازه دادن که من داستان زندگیشون رو، روایت زندگیشون رو مورد تحلیل و واکاوی قرار بدم و متاسفانه در واقع 4 نفر انصرافشون رو بعد از مصاحبه اعلام کردن که به دلایل شخصیشون که برای اونها قابل احترام هست و من هم این احترام رو برای اونها قائل هستم و جامعه آماری من با 29 نفر بسته شد و من 29 روایت رو مورد تحلیل قرار دادم. در واقع جا داره که از خانم اساسی، در واقع زنان بزرگواری که در این عرصه حضور دارن، از جمله خانم دکتر آلیا، خانم دکتر عدالت که تشریف آوردن و در و خیلی خوشحالم که من دوست داشتم حالا در انتها تشکر کنم. به رسم ادب استاد عزیزم گفتن که الان در واقع این تشکر رو از شما عزیزان داشته باشم. البته سایر زنان نماینده هم قرار بود حضور داشته باشن، نماینده های حالا ایشالله ما منتظرشون هستیم. فعلا که در واقع شما لطف کردید و تشریف آوردید شما عزیزان. برآورد حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی استفاده کردم. حجم نمونه از نمونه‌گیری نظری بود و برای اینکه اسمینزان اطمینان پذیری و در واقع تعیین حجم و میزان اطمینان پذیریمون در حجم نمونه بالا ببرم، از برش داده‌ها در کنار حساسیت نظری بهره بود. از همه این در واقع مقدماتی که کمی هم طولانی شد ببخشیم، ولی لازم بود که من واقعا واژه توامن شدن سیاسی رو باز کنم بگذاریم، میرسیم به تحلیل این 29 روایت. همینطور که ابتدا من سعی کردم اطلاعات فردی و خانوادگی مصاحبه شوندگان رو مورد بررسی قرار بدم، چون سوال اولم هم خواستگاه فردی و طبقاتی این زنان بود، زنان نخبه سیاسی که محدوده تاریخی تولد این زنان از سال 1314 تا سال 1347 شمسی رو در بر میگیره و شهرهای محل تولدشون بیش اکثریت از تهران بودن و سپس از شیراز و اصفهان و سایر شهرهای دیگه. میزان تحصیلاتشون 14 نفر از اونها دکترا داشتن، 7 نفر از اونها کارشناسی ارشد و 4 نفر کارشناس، 4 مقطع کارشناسی و 4 نفر دیگرشون تخصص پزشکی. سابقه اشتغال رسمی اونها، بیشتر این زنان در واقع اشتغالشون رو از آموزش و پرورش و آموزش عالی آغاز کردن. تحصیل و شغل پدر اونها در واقع تحصیل اکثریت بهشون دیپلم و زیر دیپلم بوده و 5 نفر حوزه‌ای بودن پدرانشون، 4 نفر تخصص دکترا و پزشکی داشتن و 2 نفر کارشناسی و فوق دیپلم داشتن. و جالب این هستش اکثر پدران این بزرگواران مشاغل رسمی آنچنانی نداشتن و بیشتر مشاغل غیر رسمی و آزاد داشتن و این نشون میده که به ندرت در واقع این زنان عملیات خودشون رو از پدرانشون گرفته باشه. حالا من تحلیلم ادامه داره و از یه بابت خوب بود، هرچند که ما همیشه با این پیش‌فرض می‌ریم که خب این زنانی که وارد مجلس شدن به پشوانه پدرانشون بوده، ولی در واقع این داده ها اثبات میکنه که بخشی از اعظمی از زنان بر اساس قابلیت ها و شایستگی های خودشون، حالا میگیم این قابلیت ها و شایستگی ها چی تعریف میشه، وارد این عرصه شده و در واقع تحصیل و شغل مادرشون اکثریت سیکل و زیر سیکل بود و همشون هم خانه‌دار بودن به غیر از یک نفرشون یه خانه‌دار. نحوه ازدواجشون 14 نفر از این زنان با انتخاب خودشون همسرشون رو انتخاب کردن و ازدواج کردن، 14 نفر دیگرشون به شکل سنتی ازدواج کردن و با انتخاب دیگران بوده و یک نفر هم اصلا از این نمایندگان ازدواج نکرد. میانگین سن ازدواجشون بیشترین فراوانی زیر در واقع بیشترین فراوانی که مشاهده میکنیم بین در واقع سن 18 تا 20 ساله بوده و در واقع 15 نفرشون هم زیر 20 سالگی ازدواج کردن و یک نفرشون بالای در واقع 30 سالگی ازدواج کرده. تحصیلات و شغل همسرشون هم در واقع اکثریت این زنان از همسران تحصیل کرده برخوردار بودن. اینجا شاید همسر جبران پدر رو کرده و اغلب همسرانشون هم از مشاغل در واقع رسمی عالی و خوبی برخوردار بودن و 3 نفر از این عزیزان در واقع همسرانشون به درجه شهادت نیز نائل شدن که یک نفرم که اصلا ازدواج نکرده بود. تعداد فرزندانشون اکثریت 2 تا داشتن که این نشون میده که در واقع قدرت تصمیم گیری و انتخاب برای نسبت بدن خودشون رو داشتن و این جزء در واقع یکی از فاکتورهای مهم در عرصه توامند شدن زنان حساب میشه. و گرایش های حزبی، من سعی کردم از تمام گرایش ها بهره بگیرم، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، آبادگران، جامعه روحانیون، روحانیت مبارز، جامعه زینب، مستقل، که ما جالب نه فقط 3 زن مستقل داشتیم که وارد عرصه سیاست شده. پس نشون میده که زنان ما حتما باید در احزاب حضور داشته باشن، چون اون لیست خیلی در واقع میتونه به اونها قدرت بده. بیشتر حضور در واقع زنان و بیشترین حضور رو در ادوار مجلس متعلق به خانم در واقع مهندس جلودارزاده بود که 4 دوره حضور داشت در شورای مجلس و در سمت معاونت ریاست جمهوری هم متعلق خانم دکتر ابتکار بود که 3 دوره حضور داشتن و بعد در واقع سایر زنانی داشتیم که 3 دوره و در واقع 2 دوره که خب 3 دوره خانم دکتر عالی خودشون هم حضور دارن و بعد در واقع خانم دکتر عدالت و سایر در واقع زنان ما بودن که بعد به ندرت در واقع زنانی ها داریم که فقط 1 دوره حضور داشتن. در اینجا لازم این دونستم که توضیح بدم که من این داده هامون رو به چه گونه گردآوری کردم. من داده هامون بر اساس 4 محور گردآوری کردم. محور اول دسترسی به منابع یا پیش‌شرط ها و زمینه هاست که شامل 2 منبع هستش. یک منبع تخصیصیه و دیگری منبع اقتدار بخش هستش. دومی عملیات یا عمل هستش و در آخر هم ساختارهای فرصت رسمی و غیر رسمی و در آخر هم اومدم دستاوردها و نتایج این عزیزان رو مورد بررسی قرار دادم که از این پیرنگ ها یا داستان های کوتاه به این نتیجه رسیدم که 2 سنخ بیشتر وجود نداره در عرصه توامن شدن سیاسی زنان نخبه ایران، که سنخ اول وابستگی به خیشاوندی داره و سنخ دوم عاملیت زنان رو در بر میگیره در عرصه سیاست. من در این در واقع داستان ها ابتدا اومدم شباهت ها رو در آوردم و بعد اومدم تفاوت ها رو در آوردم. شباهت های اونها رو در زمینه خانوادگی، در زمینه اجتماعی و در زمینه مشارکت سیاسیشون و همچنین در زمینه در واقع میزان شرکت در انتخابات، علاقه سیاسیشون، شرکت در مباحث سیاسی و تماسی که با سایر مسئولین داشتن. و سپس هم چگونگی توزیع و عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان رو بهش می‌پردازه. بعد از اینکه مضامین مشترک و تشابهات رو درآوردم، اومدم مضامین اختصاصی و تفاوت رو درآوردم. این 22 داستان از زنان نخبه سیاسی ما با هم دیگه تفاوت‌هایی هم داشتن که تفاوت‌های اونها را اومدم در سه دسته بررسی کردم. یک این هستش که یک سری از این زنان ما از سرمایه نمادین برخوردار بودن که سایر زنان ما متاسفانه یا نمیدونم بگم خوشبختانه بی بهره بودن و گروهی از این زنان از در واقع از گروه های منزلتی بودن که این گروه های منزلتی حالا تعریفش چی میشه؟ این هستش که از طریق پدرشون، همسرانشون، حتی خانواده در واقع ایثارگر جانباز و یا به طریق شهادت همسرانشون کمی راه براشون نسبت به سایر زنان دیگر سهل‌تر باز شده بود. و تعداد در واقع از زنان ما تفاوت دیگه‌ای که بین زنان ما وجود داشت در احساس خود اثر بخشی بود و این خود اثر بخشی رو گفتم در سه سطح فردی، خانوادگی و جمعی من مورد بررسی قرار دادم که در قسمت فردیش به غیر از سه تا از خانم‌های ما که دیگه تمایل نداشتن در عرصه سیاست پا بذارن به دلیل مسائل و مشکلات فردی و ساختاری که براشون ایجاد شده بود، اکثر زنان ما ادامه در این راه رو دوست داشتن و می‌خواستن ادامه بدن و باز هم مشارکت سیاسی در سطح کلان رو داشته باشن. ولی جالب این هستش که در پیرنگ 2, 6, 8, 18 و 29، چرا من عدد گذاشتم؟ چون دوست داشتم که امانتداری رو رعایت بکنم، تا اخلاق مداری رو در علم نام نمیبرم، من فقط با عدد در قالب پیرنگ ها میگم که این 5 زن بودن که فرزندانشون خیلی خیلی دوست دارن که بعد از مادرشون جا پای در واقع مادرشون بذاره. و ما بقیه زنان ما این خیلی مهمه که خود اثر بخشی خانوادگی نداشتن. حالا چرا نداشتن؟ دلیلش هم پرسجو کردم. و بقیه بچه هاشون دیگه اصلا تمایلی ندارن که مادرشون پا به این عرصه بذاره. که یکیش به خاطر فشارهای روحی و اجتماعی بود که برشون وارد شده بود. بعد مشاهده حاشیه‌های غیر اخلاقی بود و بعد در واقع تبعیض‌هایی که خودشون در این ایام دیدن به زن مادرانشون و زنان سایر زنان که دوستان مادرانشون بودن روا داشتن و برای همین اصلا دیگه تمایلی نداشتن که راویان، خانواده‌های این راویان که مشارکت داشته باشن بعد از مادرانشون در عرصه سیاست. که این من فکر میگم این فقط در عرصه سیاست اتفاق میفته. بعد از مدتی من در عرصه کارآفرینی هم کار کردم، دیدم که جالب اینه تو اون عرصه هم همین هستش و زنانی که به عنوان کارآفرین‌های برجسته در عرصه اقتصاد ما ازشون نام میبریم، بچه‌هاشون اصلا تمایلی ندارن که جاپای مادرانشون بزنن به خاطر فشارهای روحی روانی که در این ایام بر اونها وارد شده. ولی جالب این هستش که تعداد زیادی از این زنان تونستن الگوساز باشن و تاثیرگذار باشن. من مدلم رو در دو دسته گردآوری کردم. یک، مدل اول تحرک اجتماعی سیاسی وابسته به کنشگری و امتیازات سیاسی بود که از دو مجرا صورت میگیره. یک، مجرای رسمی سیاسی که همگرایانه است و دومی از مجرای رسمی سیاسی واگرانه است. من دوستان میزن این واژه ها رو باز کنم. دسته اول زنانی هستند که از خوش عملیات داشتن، کنشگری داشتن، بر اساس اون قابلیت های خودشون وارد عرصه سیاست شدن که در این پیرنگ ها مشاهده می کنیم. ولی و در این راستا به دو دسته تقسیم میشن. یه سری از اونها با ساختار حاکمیت همگرا میشن و بقا پیدا میکنن و در ما مشاهده میکنیم در ادوارهای مختلف حضور دارن، در عرصه‌های مختلف حضور پیدا میکنن، ولی یه سری از اونها به علت در واقع نوع عملیاتشون با ساختار حاکمیت حالت واگرایانه پیدا میکنن و جدا میشن، که البته اینجا میگم ساختار هم بی تاثیر نبوده و در واقع دیگه مسیر تصمیم گیری و تصمیم سازی در سیاست رو ادامه نمیدن و متوقف میشن. و مدل دوم هم تحرک سیاسی وابسته به خویشاوندی و برخورداری از حمایت گروه های منزلتی هستش که در این دو دست، در این دسته هم همگرایی رخ میده با حاکمیت و هم واگرایی با حاکمیت. ولی چیزی که من قبلش از این تحقیق از اطرافیان شنیده بودم، میگفتن که وقتی تو این مطالعه رو انجام بدی میبینی که همه این زنان به پشتوانه پدران و همسرانشون وارد این عرصه شدن، ولی این 29 نفر لااقل این به من این قوت قلب دادن که 14 نفرشون عاملیت داشتن، هرچند که عاملیت برخی از این زنها براشون محرومیت و حتی طرد سیاسی ایجاد کرد و اونها رو از عرصه سیاست حذف کرد، ولی این گونه هم نبوده و که هیچ کدوم ما زنی ها نداشته باشیم که قابلیت در واقع انسانی و بر اساس شایسته سالاریش و اون کنشگریش وارد عرصه سیاست شده باشه. ما همیشه نشده باشه ببخش اصلاحش کنم. حالا داستانم هم میخوام تعریف بکنم، روایتم رو. روایت اولم که اسمشو گذاشتم روایت کنشگری یا همون عملیات زنان، این داستان اصلا اینجوری آغاز میشه که در واقع زنانی هستن که بر اساس دسترسی به یه سری منابع داشتن، حالا این منابع خانوادگی بوده، در واقع خویشاوندی بوده، معنوی بوده، و از طریق این منابعشون تونستن استفاده بکنن، عملیات پیدا کنن، دست به کنشگری بزنن، بعد وارد عرصه تخصص دانشگاهی میشن، فعالیت‌های مدنی و علمیشون رو در فضای دانشگاه آغاز میکنن، سپس وارد این زنان وارد احزاب میشن و دسترسی به یک سری شخصیت‌های مهم اجتماعی و سیاسی پیدا میکنن، با اونها آشنا میشن و بعد شبکه سازی میکنن در میان افراد صاحب منصب و با حفظ مناسباتشون با این اشخاص نفوذ سیاسی پیدا میکنن. و روایت دوم که من میگم روایت خویشاوندی، حالا این خویشاوندی میتونه نسبی و سببی باشه، این گروه از زنان نخبه سیاسی ما تعلق به یه سری گروه های منزلتی دارن، خانواده شهیدن، در واقع پدرشون پست و مقام و جایگاه والایی داشته، همسرشون داشته، و بعد میان وارد عرصه تخصص حوزوی و علوم اسلامی میشن، عضویت و فعالیت در بسیج و احزاب سیاسی پیدا میکنن، اونها هم مثل دسته بالا حمایت شبکه اجتماعی برخوردار میشن و شبکه سازی میکنن و در آخر هم از حمایت اطلاعاتی برخوردار میشن. من جایی تقدیر داره و اینجا من میخوام یه پوز زنانه بدم، اینکه ما زنها توی شبکه سازی خیلی مهارت والا و پرقدرتی داریم نسبت به آقایون. آقایون توی شبکه سازی خیلی ضعیفن و ما خوشبختانه به خاطر اینکه روابط اجتماعی زنان همواره قوی تر بوده، تو هر جایی که میریم شبکه‌ای از روابطی ایجاد میکنیم و این روابط را به خاطر روحیه زنانمون حفظ میکنیم و ادامه میدیم و از این طریق میتونیم در واقع جایگاه و روزنه ای رو در عرصه های مختلف برای خودمون ایجاد کنیم. ولی در ازاش باعث تأسفه که زنان ما تو این 29 روایت خیلی به ندرت قدرت لابیگری، رانت خاری و در واقع از قدرت رانت سیاسی و حتی حمایت اطلاعاتی برخوردار بودن. یعنی ما تو این سرسه واقعا ضعیفیم و اصلا قدرت لابیگری رو بلد نیستیم، قدرت در واقع بهره گیری از رانت سیاسی رو بلد نیستیم و حتی به عمد در جاهایی سوی مردان در واقع سیاسیمون اطلاعات سیاسی یا بهمون نمیدن یا اگر میدن هم به غلط میدن. فرایند توامن شدن سیاسی زنان رو تو 5 مرحله من میتونم عرض سر نخبه سیاسیمون رو که باشون مصاحبه کردم خلاصه کنم. این که اکثر این زنان ما از طبقه و پایگاه مناسب و سرمایه اجتماعی برخوردار بودن و از یک رفاه نسبی بودن، یعنی اینجوری نبودن که از طبقات خیلی ضعیف جامعه باشن یا از امکانات اقتصادی برخوردار نباشن، نه همشون از یک رفاه نسبی برخوردار بودن. و دومین مرحله دسترسی هستش که اونها در واقع دسترسی به این سری منابع مهم و عالی برای قدرتیابیشون برخوردار بودن، مثل سرمایه اجتماعی، فرهنگی، نمادی، حمایت شبکه‌های اجتماعی، عضویت در سازمان‌های مدنی، دسترسی به شخصیت‌های سیاسی و تجربه مشارکت سیاسی. و بعد مرحله آگاهیه که در واقع این زنان آگاه شدن از موقعیت‌های نابرابر خودشون، از اینکه قدرت در واقع اطلاعاتی کمی دارن، از اینکه از رانت و لابیگری نمیتونن بهره بگیرن و خواهان این شدن که وضعیت خودشون رو تغییر بدن و از شرایط غیر مطلوب تبدیل به مطلوبش بکنن. مرحله بعدی مرحله مشارکت هستش که توی مرحله مشارکت شاهد شکل‌گیری پویش‌های اجتماعی جدیدی هستیم. انجمن‌های مدنی خاص زنان برای افزایش مشارکت سیاسی به وجود اومده و مرحله آخر مرحله کنترل هستش که زنان بنابر ادعای خودشون، این دسته از زنان نخبه، بر نتایج حاصل از اعمال قدرت و مشارکتشون قدرت تصمیم گیری رو داشتن و تونستن کنترل بکنن تصمیمات خودشون. دوستانم به جنبندی و نتیجه گیری کار بپردازم که من در ابتدا گفتم با 4 سوال میام جلو که این 4 سوال، یکی این هست در مورد خصوص دستاوردهای این زنان هستش در مجلس شورای اسلامی. دستاوردهای زنان نماینده مجلس شورای اسلامی مون رو در 3 دوره بررسی کردم. اقدامات زنان در دوره اول، دوم، سوم مجلس که معمولا حمایتی بوده. حالا حمایتی یعنی چی؟ یعنی زنانمون بر مسائل خانوادگی، احکام ازدواج، طلاق، میراث، تصویب قانون کار و بیمه زنان متمرکز شدن. همونطور که میدونیم ما واقعا وامدار زنانی هستیم که در مجلس اول و دوم جا داره نام واقعا ببرم، از خانم طالقانی، خانم در واقع قدامی مرزه، خانم طباق، خانم دستقیب، خانم رجایی، که این زنان اول در اون سال در مجلس اول نخستین بار بود که طرح زنان سرپرست خانوار رو مطرح میکنن و خواهان حمایت به گروهی از زنان بد سرپرست یا بی سرپرست میشن. و بعد اقدامات زنان در دوره 4، 5، 6 مجلس رو مورد بررسی قرار می‌گیریم که از نوع تسهیلاتی بوده و خواهان حذف تبعیض علیه زنان بودن، که این زنان ما 51 طرح و لایحه رو در مورد زنان، خانواده و کودکان ارائه میدن که 37 مورد اونها با تصویب مجلس شورای نگهبان روبرو میشه. و قسمت بعدی در واقع اقدامات زنان در دوره 7، 8، و 9 بوده که توأم با نگاه حمایتی و همراه با کسب حقوق برابر بوده. که این به چه شکل بوده؟ اینجا جا داره بگم که ما در اون دوره اختصاص 350 میلیارد به معلولان و زنان سرپرست خانوار در اون دوره داده میشه و در اون دوره فراکسیونی مطرح میشه به اسم فراکسیون معلولین که واقعا معلولین ما، مخصوصا نابینایان ما، به خوبی ازش یاد میکنن و متاسفانه نمیدونم چرا که در این مجلس این فراکسیون معلولین در واقع اینقدر پرکار نیست و خیلی کمکاره و اون ارزش در واقع قبلی خودش رو از دست داده. در این دوره میان تصویب لایحه حمایت از خانواده رو داریم و طرح کاهش ساعات کار زنان رو. دستاوردهای زنان رو در منصب وزارت و معاونت ریاست جمهوری مورد بررسی قرار دادم که در بخش اول اقداماتشون از جنس حمایتی و تقویت بنیه اقتصادی زنان بوده و در بخش دوم اقداماتشون با محوریت مشارکت زنان در عرصه عمومی به ویژه سیاست هستش. که این دسته از اقدامات رو باید بگم که بیشتر اقدامات زنان ما در قوه مجریه از نوع محلی و خانوادگی بوده و کمتر اومدن به سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و جهانی پرداختن، که این یکی از در واقع سوال‌های خود من از این بزرگواران بود که چرا. اینجا که در واقع بگم شناسایی عوامل و زمینه‌های فردی و ساختاری فرایند توامن شدن زنان نخبه در دو سطح هستش، یکی در عوامل و محرک‌های درونی و فردیشون بوده که شامل عاملیتشونه، خاستگاه اجتماعی فردی و خانوادگیشونه، جامعه پذیری سیاسیشونه، منابعشونه، کسب تخصص دانشگاهیشونه، فعالیت‌های علمی و مدنیشونه، عضویت در احزاب و دسترسی به شخصیت‌های مهم اجتماعی و سیاسیشون بوده، تعلق به گروه‌های منزلتی بوده، کسب تخصص حوزوی و علوم اسلامیشون بوده و عضویت و فعالیت در بسیج و احزاب سیاسی بوده. و عوامل و محرک‌های بیرونی اونها شامل در واقع حفظ مناسب با افراد صاحب منصب و اشخاصی که نفوذ سیاسی داشتن، حمایت شبکه اجتماعی، حمایت اطلاعاتی، آگاهی سیاسی، فرهنگ سازی سیاسیشون یا فهمون فرهنگ پذیری سیاسیشون، نقش و نوع مذهبشون، ایدئولوژی سیاسیشون در قالب گرایش به احزاب سیاسی که همگرا یا واگرا. اینجا صحبت از یک غیر از این که ما صحبت از منابع کردیم، باید صحبت از ساختارهای فرصت هم بکنیم که ساختارهای فرصت ما به دو دسته رسمی و غیر رسمی برای این زنان رقم خورده. حالا ساختارهای فرصت رسمی که در واقع روایتگران من ازش بهره بردن بیشتر شامل کسب تخصص در دانشگاه و انجام فعالیت‌های دانشگاهی بوده، بعد اشتغال در نهادها بوده، یعنی حتما بعد شاغل شدن چه در نهادهای خدماتی، درمانی، فرهنگی و آموزشی و بعد حضور در شورای شهر و روستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و سپس هم بسیج و در واقع حوزه علمی. ساختارهای غیر رسمی شون این که این زنان از نهادهای خیریه یا مدنی استفاده کردن برای شروع، وارد سازمانهای غیر دولتی شدن و در عضویت داشتن در انجمنهای مختلف اسلامی. اکثری این زنان در فرصتهای غیر رسمی شبیه هم دیگه. یعنی وقتی 29 زن نخبه سیاسی رو بررسی میکنیم همش من فرصتهای سیاسی فرصت‌های غیر رسمی یکسان و مشابه استفاده کردن، ولی در فرصت‌های رسمی با هم دیگه کاملاً متمایز هستن. این زنان ما مثل سایر در واقع زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی با یه سری موانع، چالش‌ها روبرو هستن که این موانع رو من در دو دسته موانع ساختاری و موانع فردی دسته‌بندی کردم. این موانع چیزی نیست که من خودم تحلیل کرده باشم، از صحبت‌هایی که این بزرگواران در سیر در واقع توامن شدن سیاسی خودشون مطرح کردن. یک موانع سیاسی اونها شامل موانع سیاسی، موانع فرهنگی، موانع اجتماعی و موانع فرهنگیشون شخصیت‌های ویژه در واقع بنا بر شخصیت‌ها و ویژگی‌های خودشونه، اون نوع جامعه پذیریشونه و اون میزان اعتماد به نفسشونه و همینطور تبعیضاتی که خودشون حتی بر خودشون در یک جاهایی روا داشتن. من برای در واقع یک بخوام خلاصه کنم این که توامن شدن سیاسی زنان نخبه در ایران بیشتر متأثر از قدرت با هم بودنه، به خاطر همون روحیه شبکه سازی و بهره گیری از در واقع شبکه‌های مختلف فردی، خویشاوندی و همچنین سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و سرمایه‌های سیاسی که داره. که این اثرگذاری به مراتب قدرتش خیلی بیشتر از اون در واقع فردیشون هستش. یعنی خوش بهتون میگم، در واقع زنان ما غیر از عاملیتشون بیشتر وامدار این نوع شبکه سازی هستن. حالا این شبکه سازی توسط خودشون صورت گرفته، توسط دوستانشون یا حتی همسرانش، و بیشتر از قدرت با هم بودن و از قدرت تعاملی بهره گرفتن تا از اون قدرت درونی خودشون. نمیدونم تصویر داریم یا نه. در ایران بعد از سپری شدن نزدیک به 14 از انقلاب اسلامی، آنچنان که شایسته هست، زنان ایرانی سهمی از پست‌های ارشد نظام برای اونها انقدر منظور نشده که واقعا شایستگیش رو دارد. و علت وجود چنین شکاف جنسیتی معنادار در سیر تاریخی توامن شدن سیاسی زنان ایران رو میتونیم در سه عنصر عاملیت، دسترسی به منابع و ساختارهای فرصت رسمی و غیر رسمی خلاصه بکنیم. میتونیم که در بس همام این 29 زن در بستر انقلاب اسلامی با عناصر مهمی درگیر شدن و در واقع بهره گرفتن که اولین عنصر اون پرورش اجتماعی هستش. اکثر این زنان ما پرورش اجتماعیشون به غیر از اون زنانی که در سن خیلی پایین ازدواج کردن که توسط همسرشون این پرورش اجتماعیشون صورت گرفته، متأثر از پدره. پس ما نقش پدر رو نمیتونیم برای این زنان نادیده بگیریم. این پدر در واقع هستش که به قول روانشناسا به دخترانشون اعتماد به نفس میدن، خود باوری میدن، خود ارزشی میدن. و اینجا واقعا بعد از نقش پدر میتونیم به نقش مادر. یعنی اصلا وقتی میپرسیدم که مشوقتون این راه کی بود در دوره کودکی، برای من میگفتم پدرمون. پدرمون ما رو روی زانوش میشد، اخبار در واقع باز میکرد، اخبار رو گوش میکردم و بعد مثلا برش توضیح میدادم، یا اون موقع مثلا روزنامه با هم میخونیم یا بحث میکردیم. پس این با هم رو باید ببینیم که نقش پدر چقدر میتونه تو این فرایند توامن شدن سیاسی زنان مهم باشه. و بعد از اون در واقع پرورش اجتماعی ثانویه اکثر این زنان در مدارس اسلامی و مؤسسات فرهنگی و خیریه‌ای صورت گرفته. دومی نقش پذیری یا الگو پذیریه. ما واقعا زنان، این زنان معتقد بودن که از جایگاه امام خمینی و سایر بزرگان مذهبی انقلابی در اون دوره بسیار استفاده کردن و دوستان و همکلاسی هایی داشتن که این دوستان خیلی در واقع براشون مشوق و باعث انگیزه مندیشون شده بود، عامل انگیزه مندیشون شده بود. و بعد اثر بخشی سیاسیشون چه فردی، خانوادگی و جمعی نیز بسیار زیاد بود. و سپس حمایت همسران. ما نمیتونیم حمایت همسران رو نادیده بگیم به چند دلیل. یکی اینکه تمام این زنان در روایتشون میگفتن که ما وقتی بهمون تصمیم گرفتیم یا این پست بهمون پیشنهاد شد، ابتدا با همسرمون اجازه از مشورت کردیم، از اون اجازه گرفتیم. که این اجازه گرفتن خب یک بحثی هم باز میکنه به اسم قیومیت زن، که ما باید واقعا این که حالا خودش یه بحث داره که من بعضی وقتا میپرسیدم که آیا این اجازه فقط برای مشورت بوده یا برای اجازه خروج از خانه بوده به عرصه عمومی، که جوابها خیلی متفاوت و متنوع بود. ولی اون قیومیتی برایشون، برای برخی از این زنان خیلی مهم بودش. و جالب اینه مردانی که اجازه میدادن که زنانشون وارد عرصه سیاست بشن، معمولا یا خودشون جایگاه یا پستی رو داشتن، از خودشون عاملیت و کنشگری داشتن در عرصه سیاست، یا اینکه در واقع بعدها از قبل، البته معدود بود این زنان، ولی از قبل زنانشون به جایی رسیدن. یعنی ما موردهایی داشتیم که در واقع این مردان بودن که از موقعیت زنانشون استفاده کردن و خودشون رو تونستن ارتقا ببخشن. ظرفیت مدیریتی. در واقع این زنان ما از کودکی با یه سری از ظرفیت ها روبرو بودن. مثلا میگفتن ما از کودکی قدرت بیان خوبی داشتیم، مسئولیت پذیر بودیم، تو مدرسه در واقع گروه هایی رو تشکیل میدادیم، تو این گروه ها کارهای خیریه انجام میدادیم، یا کتب هایی که مخصوص به دکتر شریعتی جلال آل احمد بود و میخونیم اون زمان، مثلا میومدیم توضیح میدادیم. و در واقع این مسائل رو نشون میده که اینها یک سری پتانسیل مدیریتی هم داشتن. تجربه مشارکت بود عنصر دیگه که تمام این زنان 29 زن تجربه مشارکت، حالا چه در قالب تظاهرات، برخی از اونها حتی زندانی هم شده بودن، حالا چه قبل از انقلاب چه بعد از در واقع انقلاب، دچار یه سری طرد هم شده بودن یا محرومیت شده بودن، ولی به خاطر اینکه اون هم به خاطر واگراییشون بود با ساختار سیاسی جامعه خودشون. و فعالیت در انتخابات در قالب رأی دهندگی، داوطلبی و فعالیت‌های سیاسی در گروه‌های مختلف احزاب و عضویت در سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف. و سپس حمایت افراد ذی‌نفوذ بود، اینکه اونها با استفاده از حمایت یک سری افراد سرشناس تونسته بودن امکان رشد و ارتقا پیدا کنن و حتی در واقع بتونن تو لیست در احزاب جا بگیرن و از حمایت های اونها برخوردار باشن. و بعدی حمایت احزاب بود. واقعا در تهران پایتخت اگر زنی در لیست قرار نگیره هیچ امیدی نمیتونه داشته باشه که بتونه به این جایگاه، حالا چه در جایگاه نمایندگی چه در جایگاه شورای شهری و غیره جا بگیره. و این زنان خیلی به این لیست ها در واقع معتقد بودن، این دسته زنان، حالا چه به بابت کمک های اطلاعاتی و چه به بابت کمک های اقتصادی بابت هزینه های تبلیغاتیشون. که همینطور هم شده ما فقط 3 زن داشتیم، اونم 3 زن ما از شهرستان بودن که تونسته بودن مستقل وارد مجلس شورای اسلامی بشن. قدرت درونی بوده که در واقع این زنان اتکا به قدرت داشتن، اون قدرت هم به خاطر اون رفاه نسبیشون، پایگاه طبقاتی و منزلتیشون. متاسفانه اکثری زنان فقط 3-4 نفرشون بودن از حمایت رسانه‌ای برخوردار بودن. رسانه‌ها به هیچ وجه از زنان نخبه سیاسی ما حمایت نمی‌کنن و اون تعداد معدود هم به واسطه همگرایی با قرایت‌های مذهبی منطبق با حاکمیت بوده که در واقع تونستن که از حمایت رسانه‌ای برخوردار بشن. و بعدی کسب تخصص دانشگاهی. تمام این زنان ما از ابتدا در واقع وارد دانشگاه میشن و از دانشگاه وارد انجمن‌های مختلفی که در دانشگاهشون بوده حضور پیدا میکنن، بعد سپس وارد بسیج دانشجویی میشن یا سپس وارد بسیج اساتید میشن و از این طریق در واقع این جایگاه ایجاد میکنن. من اینجا یه نقدی هم دارم. نقدم این استشه با اینکه این زنان از دانشگاه در واقع کنشگری خودشون رو آغاز میکنن و یه تعداد معدودی از اونها تصدی بعد از در واقع گرفتن پست یا سمت میان تو همون دانشگاه سخنرانی بکنن یا طرح یا لایحه‌ای در جهت تقویت نهاد و دفاع از حقوق دانشجویان و دانشگاهیان برای میکنن. و خیلی زود از این عرصه که در واقع عرصه مهمی هم بوده براشون فراموش میشه و کنار گذاشته میشه. ظرفیت در واقع شبکه سازی هستش که میدونیم که شبکه سازی یکی از خاصیت های جامعه مددی مدرن هستش و ما باید از این بابت به خودمون ببالیم که نشون میده که زنان ما چقدر در واقع مدرن و در واقع مدنی هستن. و بعدش ظرفیت مهارت سازی هستش که این ظرفیت مهارت سازی خیلی بر من جالب بود و میگم محدودیت همیشه ایجاد فرصت میکنه. زنان ما به خاطر اینکه نمیتونستن اون قدرت لابیگری نداشتن، وقتی یه طرحی رو به مجلس میبردن و میدونستن که اکثر آقایون قراره به اون رأی جواب در واقع مساعدی ندن، شبهای گذشته زنان این همسران رو دعوت میکردن در قالب حالا مراسم های مذهبی یا در قالب در شام خوردن در بیرون از خونه و شروع میکردن با این زنان وارد ارتباط میشنن که از طریق این زنان در واقع بتونن لابیگری بکنن و شب این زنان همسرانشون رو متقاعد بکنن به این رأی بدن و این نشوندنده خلاقیت و مهارت های فردی و اون ذوق و ابتکارات سیاسی اونها هستش. چیزی که دوست دارم در آخر بحثم بگم این که تلقی زنان نخبه سیاسی در مورد واژه‌ای به اسم عاملیت خیلی متفاوت از اون چیزی بود که من در کتب‌های غربی خوندم. شاید علت اینکه دوست داشتم که توامن شدن سیاسی زنان رو بومی بکنم همین بود. زنان ما، زنان کنشگر ما عاملیت رو در کسب تخصص علمی، فعالیت علمی، قدرت انتخاب همسر، ظرفیت شبکه سازی، توانایی حفظ شبکه، مناسبات با افراد با نفوذ، اتکا به خود، توانایی مهارت، کنترل باروری، انتخاب پوشش، ظرفیت تصمیم گیری و در آخر آگاهی فردی تلقی میکنند. که نشون دهنده این هستش که این زنان در واقع عاملیت رو اصلا با کنش سیاسی پیوند نمیدن، بلکه دارن عاملیت رو فقط در بُعد خانوادگی و خویشاوندی خودشون تعریف میکنن و این یکی از ضعف هاست، چون بخاطر اینکه عاملیت این زنان فردیه و روی رفتار ساختار سیاسی جامعه هیچ تأثیری نمیگذاره و یه جورهایی این عاملیت خیلی تقلیلی گرایانه شده، یعنی اصلا بُعد در واقع جمعی یا اجتماعی به خودش نمیگیره. عمدتاً تصویری که زنان نخبه سیاسی از عاملیت ارائه میدهن محدود به خانواده و مناسبات خانوادگی خویشاوندی. شاید همین به خاطر این هستش که همیشه ما زنان نهاد خانواده رو ارجحتر از سایر زنان در واقع ارکان دیگه میدونیم و همیشه چون دغدغه خانواده رو داریم باعث میشه که روی تعریف عاملیتمون از خودمون هم تأثیر بذاره و محدود به مواردی میشه که کنش زنان رو فقط در حد خیلی محدود تلقی میکنه. یا این گونه بگم، زنی که عاملیت صرف داره دچار طرد یا محرومیت سیاسی میشه و ساختار همین زنان رو نمیپذیره. یعنی یک رابطه دو سوی است، خودشون تعریف تقلیل گرایانه از عاملیت دارن و از اون ور هم در واقع ساختار هم در واقع دوست نداره که اینها زنان عاملی را کنشگری باشن. و تعریفی که در آخر از خود این بزرگواران تونستم در راستای توامن شدن سیاسی زنان در ایران بگیرم، در واقع توامن شدن سیاسی زنان به معنای قدرت افزایی برای کسب سهم‌های فردی و خانوادگی. باز هم میبینیم که اینجا این مسئله وجود داره و همینطور فرایند مشارکت ارتقای فردی، مشارکت در سطح خانوادگی و محلی و افزایش آگاهی فردی که گاهن به اقدام اجتماعی منجر میشه. یعنی ما این همه زن توامند سیاسی داشتیم ولی این زنان در واقع به خاطر حالا مسائل، اول تلقی خودشون از واژه عاملیت و سپس در واقع به خاطر اون ممانعت های ساختاری اون جوری که باید و شاید، شاید اقدامات و دستاوردهاشون به چشم ما زنان نیامده و همیشه ما میگیم که در صورتی که به سهم خودشون اقدامات و دستاوردهای بسیار مهم و بزرگی داشتن ولی چون بیشتر این اقدامات در سطح فردی و خانوادگی و خویشاوندی بوده شاید ما زنان خیلی خوب لمسش نکردیم و نتونستیم ازش بهره بگیریم. در این راستا من راهکارهایی رو ارائه دادم که حالا نمیتونم فکر نکنم وقت خیلی زیادش باشم، خیلی سریع ازش میگذرم و که چگونه میتونیم راهکارها رو افزایشش بدیم و همینطور اون چه عواملی رو حذف بکنیم که این عوامل اگه حذف بشه زنان توامند بیشتری رو خواهیم داشت در عرصه سیاست و سپس هم با مسائل و مشکلاتی که در حین این پروژه روبرو بودم و که زیاد کم هم نبود، حالا خیلی مختصر عنوان کردم و در آخر هم دوست دارم که سپاس داشته باشم از تمام شما عزیزانی که حاضر شدین و به گزارش من گوش فرا دادید.